بعد فرهنگی حائز اهمیته. حالا این فرهنگ خودش که یکی از عرض کردم اصلیات بحث تمدن بشری هست، حائز دو قسمه اساسا، خیلی کوتاه عرض بکنم. فرهنگ ملموس ما که خب جمعی همین آثار و بناها و محوطه‌های تاریخی که خب همه ما میشناسیم، و یکی فرهنگ ناملموس ماست جناب شهرزاد. این بسیار حائز اهمیته از این جهت که ببینید اون چیزی که حس هویت و تعلق رو به آحاد بشر اساسا میبخشه، اون قسمت از فرهنگ ناملموس ماست، از قبیل زبانها، گویشها، لهجهها، ادبیات ما، حالا اهم از ادبیات رسمی کلاسیک، ادبیات شفاهی، ادبیات عامیانه، موسیقی، آداب و رسوم، هنرهای اجرایی، جشنهای ما، مراسم ما، اینها چیزی که هست اصل مسلم زنده. شما عنایت بفرمایید نوروز
بله.
یک فرهنگ زنده است. موسیقی من الان اگه سازم رو کوک کنم برای شما یه قطعه شوشتری بزنم، این زنده است.
بله.
و قطعا این حس هویت و تعلقی که به نه تنها انسانهایی که در ایران هستن، یعنی ایرانیان، به کل جهان تعلق میگیره، این بخش از فرهنگ، یعنی بخش ناملموس، بخش میراث فرهنگی ناملموس، تأثیرش بیشتره و در جهت گفتگوی بین جوامع با فرهنگهای مختلف هم قطعا با این حربه میشه وارد شد. مثلا عنایت بفرمایید به عنوان مثال عرض بکنم، مثلا بنده و شما از ایران، یکی دو نفر دیگه مثلا از کشور هند، یکی دو نفر دیگه از اندونزی، یکی دو نفر دیگه از چین، ژاپن، در یک مجمع جهانی باشیم و بخوایم با هم صحبت بکنیم، و قطعا با ابنیه تاریخیمون نمیتونیم صحبت بکنیم. ادبیات ما، زبان ما، موسیقی ما و این گونه قسم از بحث میراث فرهنگی ناملموس ما قطعا میتونه. و اما در حوزه خود بررسی فرهنگ، پس از ببینید از تمدن ما به فرهنگ رسیدیم و حالا در حوزه بررسی فرهنگ، خاصه فرهنگ ناملموس، یعنی اون قسمت از میراث فرهنگی ما ناملموسه. خب رکن رکین قطع مسلم زبان ماست. یعنی بنده الان وقتی دارم صحبت میکنم، جناب عالی و همکاران محترم شما، اول با همین صحبت، یعنی میگه این ایرانی، ارادتون بدون این که اطلاعی داشته باشی که اصلا ممتاز واحد کارش چیه، اشتغالش چیه، در چه حوزه‌ای داره کار میکنه، همین صحبت کردن من هویت من، یعنی زبان من هویت من رو اول میرسونه. ادبیات ما، حالا ادبیات منظوم ما، ادبیات نثر ما، اونا کنار، و اصل به هر صورت سابجکت اصلی صحبت ما در برنامه وزین کافه هنر موسیقی هست. ببینید موسیقی چیزی بوده که از پیدایش بشری، یعنی حتی بحث حالا این واژه رو که میان عزیزانی که در حوزه های زبانشناسی مطالعه میکنن، وزن رو مقدم از واژه میدونن، یعنی این رو تخمین زدن رو مطالعات تاریخی خودشون که بشر به واژه نرسیده بوده، به وزن رسیده بوده، یعنی با اون اسوادی که مالا موضوع یا غیر موضوعی که تولید میکرده از طریق دهان خودش میتونست منظور خودش رو برسونه. پس ما نتیجه میگیریم که موسیقی تا چه حد قدمت داشته. حالا در تمدن ایران زمین که عرض کردم یکی از پنج تمدن نخستین ما محسوب میشه، خب ببینید در آثار مختلف به صورت کلی قبل از اسلام و بعد از اسلام موسیقی بوده، در تمامی آثار بوده. در قبل از اسلام در مادها ما حالا ولو اسناد خیلی کم داریم، هخامنشیان هست، اشکانیان هست، تا به ساسانیان، و بعد از اسلام هم همینطور، حالا هرچند با به روی کار اومدن حکومت‌های بنی امیه به خصوص و بعد از اون بنی عباس یه مقدار با معذوریت مواجه میشه، ولی در همون بنی عباس با ظهور خاندان موسلی، ابراهیم موسلی که اینا ایرانیان اصل بودن، یعنی ابراهیم موسلی پدرش اهل ماهان بوده، و جالبه که جناب شهرزاد در تحصیل خودش غیر از موسل و بغداد که یکی از دارالعلوم‌های مشهور اون زمان، دانشگاه رو هم دارالعلوم میگفتن در قدیم، ایشون به ایران یعنی به وطن خودش مراجعه میکنه در شهر ری، و در اونجا تحصیلات موسیقیشو ادامه میده و با خاندانی آشنا میشه به نام زرزر که دختر اون خانواده رو باش ازدواج میکنه، که به هر صورت دوباره مهاجرت میکنن و خود زلزل هم که یکی از شخصیت‌های بسیار مهم ما بعد از اسلام محسوب میشه، یعنی برادر خانم همین آقای ابراهیم موسوی، خب نامش در تاریخ مونده و فرزند ابراهیم موسوی هم اسحاق که شهره آفاقه. ببینید
خب ما یه بخشی از تاریخ رو با شما مرور کردیم، یک دقیقه فرصت داریم ولی اینقدر این بحث جذابه که از شما دعوت میکنم در برنامه دیگه ادامهش رو انشالله کمتر از یک دقیقه خواهش میکنم. بعد خداحافظی بکنم.
من در همین یک دقیقه نهایی برسم به سوال ارزنده جناب عالی و پاسخ اون در حد بضاعت ناچیزم. ببینید تقسیم بندی هایی که بین موسیقی ها به وجود میاد، این رو من اولا عرض کنم، ما یه اصطلاحی داریم به نام موسیقی قدیم، یک اصطلاح بسیار اشتباهی. این قدیم هر کدوم از اثار از همین اسلام به بعد رو بخوایم حساب کنیم، بنی امیه موسیقی خودش رو داشته، بنی عباس همینطور، آل بویه، صفویه، به همین صورت ما یاد قاجاری و حتی به الان ما موسیقی خودمون هر عصر داشته. عصر مسلم در مطالعات تاریخ شهری جناب شهرزاد، هر برهه در هر زمینه ما یک شهر یا ولایت داشتیم، یک قسمت هایی هم روستا و نواحی بوده. متاسفانه بعضا من میشنوم مثلا در زمینه تفسیرهایی که صورت میگیره، مثلا میگن موسیقی کلاسیک ایرانی یا این موسیقی دستگاهی سیر تکوینی موسیقی بومی ماست. این البته 100% غلط نیست.
خب پس اینجا نقطه بگذاریم آقای ممتاز واحد، از اینجای بحث رو انشاءالله در ادامه گفتگون با شما پی بگیریم. خیلی متشکرم آقای محمد رضا ممتاز واحد، پژوهشگر موسیقی.
ارادتمندم، قربونتون برم، خدا نگهدار.
کافه هنر،
رادیو ایران،
شنبه تا چهارشنبه.
کافه هنر،
روز عزیزی است که به عطر آزادگان و جانبازان دوران دفاع مقدس معطر است. با افتخار در این روز نفس میکشیم. با نویسنده کتاب دور از چشم صلیب میخوام صحبت کوتاهی داشته باشم، جناب آقای مسعود قربانی. سلام بر شما.
سلام علیکم.
درود بر شما، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
ممنون، متشکرم، ارادت داریم خدمت شما.
زنده باشین. ما فرصت محدودی داریم، البته بعدتر بیشتر به کتاب شما میپردازیم، اما حالا عرض ادبی به شما و کتاب شما. بفرمایید که دور از چشم صلیب درباره چیه؟
بله، خاص کنم خدمت شما، اگر اجازه بدین سلام می‌داشم. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و عرض ارادت خدمت شما و همه همکاران محترمتون. امروز 26 مرداد سال روز ورود افتخار آفرین آزادمان عزیز هستش که من تبریک میگم خدمت همه برادران آزاده و چند باز در سراسر کشور.
اما هم به شما
همچنین چون نزدیکم هستیم به ایام محرم و سال روز شهادت آقا عبدالله حسین، سلام میدم. السلام علی مولا امام حسین علیه السلام و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. از کنم خدمت رو که من نور از چشم صلیب در 8 فصل به نگارش در اومده.
بله.
اول عنوان کنم که دور از چشم صلیب در واقع معناش چشم صلیب سرخ هسته، چون ما در اونجا به اصطلاح از سراج مفقودین بودیم و از اسامیمون زیر نظر صلیب سرخ نبود، یعنی صدام در واقع اسامیمون رو رد نکرد و به صلیب سرخ در واقع از چشم صلیب پنهان بودیم. این راجب عنوانش که برای مخاطب مبهم باشه. دور کتاب راجب دوران کودکی و نوجوانی، دوران انقلاب و جنگ، حضور در جبهه، دوران اسارت و اردوگاه تکرک و در نهایت آزادی مطالب بیان شده. در کتاب دور از چشم صلیب از دوران سخت کودکی و نوجوانی میگم، چون ما حقیقت از یک خانواده مستضعف و ضعیفی در یک از روستاهای شهرستان فرسا و استان فارس اصالتا اونجا به دنیا آمدم. از اوضاع نابسامان و بسیار دشوار اون زمان، مرگ پدر، برادر و داستان پررنج مادر ایثارگر و شجاع که همچون کوی استوار در برابر حوادثات و ناملایمات روزگار به رسالت جدیدی پرداخت گفتم.
زنده باشید. آقای قربانی، این کتاب اسمش دور از چشم صلیب، ناشرش کیه؟
ناشرش مؤسسه احرار هستش.
بسیار خب، یعنی دوستان میتونن به صورت مجازی تهیه بکنن کتاب رو، جستجو بکنن؟
بله، از سپاسگزارم. انتشارات پیام آزادگان،
انتشارات پیام آزادگان. خیلی متشکرم. ما بسنده میکنیم فعلا به این اندازه معرفی، تا انشالله یه فرصت دیگر با جناب آقای مسعود قربانی، آزاده و جانباز عزیز دفاع مقدس، صحبت بکنیم درباره کتاب ایشان دور از چشم صلیب که مفصل‌تر هست انشالله در اولین فرصت. الان زمانمون به پایان رسیده، سپاسگزارم از همراهی شما، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنوین.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. ستاره‌ای
آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. از سیاره آبی صدامونو میشنوید، سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. دشت اگر بی آهو، آسمان بی گنجشک و درختان اگر از زمزمه گشتن تهی، چه جوابی داریم کودکی را که به ما خواهد گفت حق ما را خوردند، سهم ما را بردند. همین ابتدای برنامه یکی از دوستداران و فعالان محیط زیست از فعالیت محیط زیستیشون برای ما میگن. به اتفاق بشنویم.
ده ساله که توی حوزه کودکان کار میکنم، به ذهنم رسید که خوبه که بیاین فرهنگسازی محیط زیستی رو، یعنی آموزش محیط زیست رو، از سن کودکی شروع کنیم، به خاطر اینکه نقش کودکان و یا نوجوانا توی فرهنگسازی توی خانواده ها خیلی پررنگه و خب خیلی اهمیت داشت. به خاطر همین اومدم از کودکان شروع کردم که از بچه های رنج سنی 7 سال شروع میشن تا 12 سال و بعد 12 تا 16 سال هستن. منتها بیشترین تمرکز ما روی بچه های 7 تا 12 ساله. به بچه ها اول میگم آموزش های محیط زیستی میدیم، بعد که بچه های این آموزش ها رو، یعنی یه گروه هدف رو انتخاب کردیم که این بچه ها آموزش های خاصی میبینن، بعد این بچه هایی که این آموزش ها رو دیدن میان خودشون به بچه های دیگه آموزش میدن، که در واقع آموزش کودک محور هستش، آموزش کودک به کودک. مثلا اگه قرار بچه ها راجبه یه گونه خاص درخت چیزی بدونن، میرن توی محیطی که اون گونه درخت وجود داره، بازی میکنن، اون درخت رو میبینن، لمسش میکنن، با قسمت های مختلفش آشنا میشن. این دیگه برای همیشه توی ذهنشون میمونه که نقشش چیه، چون بچه اینو لمسش کرده و باش ارتباط برقرار کرده، یه جور حس علاقه به وجود میاد درش که باعث میشه خودش بخواد حافظ این منافع باشه.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، به سیاره آبی سر بزنین. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40، رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک ما 3900. با ما تماس بگیرید. و حالا با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. ژاپن میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خودش رو کاهش میده. ژاپن آخرین آمار انتشار گازهای گلخانه‌ای خودش رو که کمترین میزان از سال 1990 مورد تجدید نظر قرار داد. ژاپن به عنوان یکی از بزرگترین آلاینده کننده های جهان قصد داره بر اساس بخشی از تعهداتش در توافقنامه اقلیمی پاریس انتشار گازهای گلخانه‌ای خودش رو تا سال 2030 به میزان 26% کمتر از مقدار سال 2013 برسونه. نخستین صدای مریخ منتشر شد. فضاپیمای جدید ناسا نخستین صدای واقعی باد مریخ رو ثبت کرد. طبق گفته محققان سرعت وزیدن این باد 16 تا 24 متر بر ساعت برآورد شده. این نخستین صدای مریخ است که انسان میشنوه. کاهش 80% مصرف کیسه های پلاستیکی در استرالیا ظرف تنها 3 ماه. استرالیا تونسته میزان مصرف کیسه های پلاستیکی خودش رو ظرف 3 ماه 80% کاهش بده. ظاهراً این کار به کمک 2 سوپرمارکت زنجیره‌ای انجام شده. با بالا رفتن دما، آبزیان قادر به نفس کشیدن نیستند. نتایج یک تحقیق نشون میده که گرمای جهانی که توانایی نفس کشیدن جانداران رو از اونها سلب میکنه، عامل بزرگترین انقراض گونهای جانوری است. گرمای مفرط در جهان که موجب شده آبزیان قادر به نفس کشیدن نباشند، زمینه رو برای بزرگترین انقراض گونهای جانوری فراهم کرده.
در این بخش درباره مجوز صید سهره طلایی با شما صحبت می‌کنیم. سهره طلایی در ایران به جز در نواحی محدودی از جنوب شرق در سایر نواحی هم فراوان دیده شده و تولید مثل هم می‌کنه. در زمان مهاجرت سهره رو میشه در نواحی شهری و حاشیه شهرها دید. در ایران مهاجرت سهره از اوایل پاییز شروع میشه. این پرنده متاسفانه این روزها صید و قاچاق میشه. سهره ها پرندگانی کوچک جسه و اندکی کوچکتر از گنجشک خانگی با دم چنگالی شکلند. به تازگی فعالان محیط زیست اعلام کردند که گویا مجوز صید این پرنده به طور رسمی داده شده. اما ما این موضوع رو از طریق محیط زیست استان اصفهان پیگیری کردیم که اونها اعلام کردند این مجوز از سوی سازمان محیط زیست صادر شده. بعد از پیگیری هایی که از سازمان حفاظت محیط زیست انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه اونها اطلاعی از صدور مجوزها نداشتند و این مجوزها به صورت استانی صادر شده. حالا برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از فعالان محیط زیست گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که ما را در این بخش گفتگو همراهی می‌کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
ممنونم از شما. گفتگو می‌کنیم با پرنده شناس جناب آقای ایمان ابراهیمی. سلام بر شما.
سلام و وقت بخیر. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای ابراهیمی منم به شما سلام می‌کنم. آقای ابراهیمی، اخیراً در فضای مجازی اخباری منتشر شده که نشون میده سازمان حفاظت محیط زیست یا شاید هم اداره کل محیط زیست استان اصفهان که ما همچنان خودمون متوجه نشدیم کدوم یکی از این دوتا، مجوزی صادر کردن برای صید پرنده سهره. درباره صحت و سقم این موضوع برای ما توضیح میفرمایید؟
بله حتما. متاسفانه این جوازها در حال صدور هست. افرادی که متقاضی گرفتن جواز صید این پرنده هستن میتونن حضوری به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مراجعه کنن و در ازای پرداخت 300,000 تومان جواز سیل این پرنده رو دریافت کنم.
فقط 300 هزار تومان؟
بله متاسفانه فقط 300 هزار تومان و این مبلغ خب حتما میدونید که در قبال در واقع حفاظت محیط زیست واقعا مبلغ بی ارزشیه و
بله.
خواسته نمیشه ازش بشه.
و در واقع این مجوز به اونها اجازه میده چند قطعه رو بتونن صید کنن؟
ببینید در هر سفر میتونن تا 10 قطعه پرنده رو به صورت قانونی صید بکنن. خب
ولی
یکی از مشکلات خیلی بزرگ ما توی این قسمت دقیقا همین موضوعه، این جوازهایی که صادر میشه برای صید در مناطق آزاد صادر میشه، یعنی مناطقی که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست و گشت و در واقع محیطبانی پایداری اونجا وجود نداره. یعنی اینکه اگر فردی مثلا بیش از تعدادی که مجوزش رو داره صید بکنه و در واقع تخلف انجام بده، قابلیت نظارتی سازمان محیط زیست اینجا خیلی زیر سوال هست. اون مجوز اصلا برای مناطقیه که سازمان محیط زیست اولا حضور میدانی و فیزیکی برای حفاظت اصلا نداره که بخواد نظارتی بکنه.
در واقع میشه گفتش که این پرنده مورد علاقه قاچاقچیان هم هست، درسته؟
ببینید سهره طلایی پرنده هست که از خیلی قدیم در واقع تو بازار پرنده فروش های کل کشور خرید و فروش میشده. در حال حاضر از این پرنده میشه در اسارت هم جوجه گرفت، یعنی شما میتونید سهره طلایی رو در اسارت هم در واقع پرورش بدید. زمانی که سازمان محیط زیست جواز صید این پرنده از طبیعت رو صادر میکنه، مشکلی که به وجود میاد اینه که ارزش اقتصادی صید از طبیعت بیشتر میشه نسبت به اینکه در واقع اون پرنده فروش توی اسارت از این پرنده جوجه بگیره. نتیجه این میشه که ممکنه برداشتی که ما از طبیعت میکنیم افزایش پیدا بکنه و این موضوع آسیب جدی بزنه به تعداد این گونه توی طبیعت.
در حال حاضر جریمه حقوقی شکار و صید این پرنده چقدر پیش بینی شده؟
جریمه این پرنده ولی الان تغییر کرده، عدد دقیقش متاسفانه من الان نمیدونم، فکر می‌کنم چیزی بین 200 تا 400 هزار تومان برای هر قطعه پرنده باشه. ولی باز میگم مشکل اصلی ما توی این حیده یکی نظارت بر صید هست که متاسفانه نمیتونیم انجام بدیم، و مشکل بزرگتر هم میتونه این باشه که قابلیت تشخیص سهره‌ای که توی اسارت به دنیا اومده و سهره‌ای که از طبیعت گرفته شده خیلی دشوار هست، و اگر توی همون طبیعت نظارتی نشه که کسی نتونه پرنده ای رو بگیره از طبیعت، توی محیط شهری و توی پرنده فروشی ها دیگه قابلیت تشخیص رو ما از دست میدیم. یعنی ممکنه خیلی از پرنده فروشی ها پرنده را از طبیعت گرفته باشن، در طبیعت کشور و به ارتباط کشور آسیب رسونده باشن، ولی به اسم پرنده‌ای که توی اسارت زادآوری کرده به فروش برسونن، که این در واقع گزارش تخلف و دستگیری متخلفان رو خیلی دشوارتر هم میکنه.
آقای ابراهیمی، گفته میشه که برخی از این صید و حتی شکارها برای قاچاق بازارهای حاشیه خلیج فارس و در واقع خارج میشه. آیا سهره طلایی هم همین حکم رو داره؟
بله کاملا همین حکم رو داره، و حتی متاسفانه ما اخیراً تبلیغاتی رو میبینیم تو فضای مجازی یا در واقع تو فضای کشورهای دیگه که حتی رسماً اعلام شده که آقا مثلا این تعداد پرنده از ایران صید شده و ممکنه که ارسال بشه به کشورهای همسایه. دلیلش هم این هست که در واقع سهره طلایی یکی از پرندگان آبادخان از راسته گنجشسانان هست، و این پرنده ها سال هاست که تو کشورهای پیشرو حفاظت محیط زیست دیگه براشون جواز صید داده نمیشه. ببینید دلیلش هم ما اگر در نظر بگیریم به خیلی چیزا پی میبریم. دلیل این که براش جواز صادر نمیشه تو کشورهای دیگه این هست که این کشورهای دیگه در واقع آموزش حرف اول رو الان میزنه در کشور پیش رو، و به شهروندان این آموزش داده میشه که اگر شما میخواید لذت ببرید از صدای این پرنده های آوازخوان، میتونید توی طبیعت برید پرنده نگری بکنید و صدای این پرنده ها تو محیط طبیعی بشنوید و لذت ببرید، به جای اینکه پرنده ها رو اسیر کنید و توی یه قفس کوچیک توی خونه نگهداری بکنید. این موضوع یکی از مشکلات ما هست، و سازمان محیط زیست واقعا به پیشنهاد میشه که در واقع اراده خودش رو بیشتر بر ترویج پرنده نگری و بر ترویج علاقه به حیوانات بذاره تا اینکه در واقع حالا بخواد جواز صید حیواناتی که خودش متولی حفاظتشون هست رو صادر بکنه.
امیدواریم این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم جناب آقای ابراهیمی از اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. توصیه به جایی بود خانم خانی، اینکه تا وقتی که سایت های پرنده نگری ما فعال باشن، تا وقتی که نگاه ما به آسمان باشه و گوشمون شنوای آواز خوش پرندگان باشه، هرگز به خودمون اجازه نمیدیم که اونها رو صید و شکار کنیم.
بله خانم صفایی، و چه بهتر بود به نظرم که استان متولی یا سازمان محیط زیست از پاسخ دادن در این رابطه شانه خالی نمیگرد. شاید دلایل قانع کننده ای داشتن که هم ما قانع می شدیم و هم شنوندگان.
هر آنچه که هست، صید و شکار پرندگان برای فعالان محیط زیست و مدافعان حیات وحش امری ناپسند محسوب میشه. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش به مرور پیامک های شما می پردازیم. پیامک هایی که به 3900 فرستادید. پیامکی از دوستان مازندران دریافت کردیم که نوشتند محیطبانان حضوری منفعلانه در منطقه دارند و جلوی ماهیگیرانی که به صورت غیر مجاز صید ماهی می کنند رو نمی گیرند. اگر این کار ادامه پیدا کنه شاهد یک انقراض خواهیم بود. متشکریم از سیاره آبی که پیامک ما رو بازگو می کنه. دوست دیگه ای گفتند که کاش می شد حفظ جان حیوانات در دستور کار عزیزان آتش نشانی قرار بگیره تا شاهد انقراض گونه های جانوری نباشیم. آقای علیرضا برقمدی از خراسان شمالی، 3900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. آلودگی صوتی رتبه دوم رو در دسته‌بندی آلودگی‌ها بعد از آلودگی هوا داره. محققان دانشگاه نیویورک مشغول مطالعه 5 ساله در این شهرند تا به رابطه بین آلودگی صوتی و سلامت انسان‌ها پی ببرند. وقتی صحبت از آلودگی صوتی میشه، برخی از سیاستگزاران اعلام می‌کنند که تلاش‌هایی برای کاستن اون کردند. مدیر قسمت سیاست سلامت محیط زیستی در دانشگاه میشیگان گفته ما از اونچه اروپایی ها در سال 2009 درباره آلودگی صوتی وضع کردن بسیار فاصله داریم. اتحادیه اروپا در سال 2009 قوانینی رو وضع کرد که میزان شدت صدای تولید شده در شب از 40 دسیبل و در روز از 50 دسیبل بالاتر نره تا کمترین تأثیر رو بر سلامت انسان بگذاره. اما راه مقابله با آلودگی صوتی چیه؟ برای مبارزه با این نوع آلودگی ایالت تگزاس نوعی بتون را آزمایش میکنه که میتونه میزان صدا را به صورت میانگین به 8.5 دسیبل برسونه. در یکی از شهرهای این ایالت زیرساخت بیش از 200 بزرگراه رو با نوعی بتون که با پلاستیک تایر اتومبیل ها ترکیب شده بازسازی کردن. این بتون صدا را به میزان بسیار زیادی جذب میکنه. اما فراموش نکنیم که بخشی از آلودگی صوتی به عوامل انسانی مربوط میشه و ما در کاهش اون نقش مهمی داریم. تخریب محیط زیست تهدیدی برای زندگی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت